أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله و المنه به شرح حکمت 312 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: ان للقلوب اقبالا و ادبارا، فإذا اقبلت فحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 312 نهج البلاغه فرمود: بدانید و آگاه باشید، یقیناً این گونه است که ان للقلوب اقبالا و ادبارا. قلب انسان بعضی وقتها اقبال داره، نشاط داره، حال خوش داره، و بعضی وقتها ادبار داره، بی حالی داره، پشت می کند به اموری، اصلا تمایل نشون نمیده. حضرت فرمود فإذا اقبلت، اگر قلب شما همراه بود، نشاط داشت، حال خوشی داشت، فحملوها علی النوافل، حمل کنید بر او، به دوش او بگذارید نافله ها را. بحث حمل کردن، سختی کشیدن. اگر قلب شما اقبال داشت، خودش متمایل بود، شما نافله هم انجام بده، مستحب هم انجام بده. و اذا ادبرت، ولی اگر که ادبار داشت، حال خوشی نداشت، نمیخواست راه بیاد، فاقتصروا بها علی الفرائض، اکتفا کنید بر این قلب همون واجبات را، به حد واجبات اکتفا کنید و بیش از این باری به دوش نفس، به دوش قلب نگذارید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت یک نکته مهم انسان شناسی را مطرح می کند، اینکه انسان دارای حالات مختلف روحی است، انسان دارای حالات مختلف قلبی است. قلب انسان حالات مختلفی داره. این یکی از خصلت‌ها و ویژگی‌های انسان است. انسان دارای حالات مختلف است، پس باید ویژگی‌های این قلب را لحاظ کند، تصمیم گیری‌های او، عمل‌های او متناسب با حالش باشه. اگر حال دارد، نشاط دارد، شرایط هست، هم واجبات را انجام بده، هم مستحبات را، خیلی هم خوبه. ولی چنانچه حال ندارد، چنانچه اقبال به عبادت ندارد، حضرت فرمود اینجا اکتفا و اقتصار بر واجبات کنید. واجبات را نمیشه کنار گذاشت، در هر صورت باید واجبات رو امتثال کرد، ولی مستحبات رو می شود بنابر حال روحی کم یا زیاد کرد. اینجا این نکته برای همه ما واضح است که بعضی وقتا اقبال قلب اقبال روحانی است، یعنی انسان یک نشاط درونی داره. حالا به خاطر نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، شب قدر، روز عرفه، از حرمی رفته، در یک فضای خاص معنوی قرار گرفته، عبادت، حال عبادت داره. بعضی از مکانها خودشون نشاط آورن، انسان وارد یه مسجدی میشه، از فضای این مسجد، نورانیت این مسجد، عطر و بوی این مسجد حال خوشی به آدم دست میده، وارد یک طبیعت سرسبز میشه، لذت میبره، کیف میکنه، شروع میکنه عبادت کردن. خب از اون طرفش هم هست، بعضی وقتها انسان حال خوشی نداره، یه مکانهایی حال انسان رو دگرگون میکنه، بیتاب میکنه، انسان دیگه حال عبادت نداره. اگر یک جای حال عبادت آمد، شما عبادت کنید. یک جاهای حال نبود، شما اصرار نکنید به خودتون، قلب را بار روش نگذارید، چون پس فردا زده می شود. یک بخش این حالات معنوی است که در انسان اشتیاق یا ادبار ایجاد می کنه. ولی از اون طرف خود جسم هم بر روی روح تأثیر داره. بیماری باعث کسالت میشه، بیماری جسم باعث میشه روح انسان طاقت عبادت نداشته باشه، حال عبادت نداشته باشه. خب اینجا باید انسان مراعات کنه، شب قدره ولی انسان بیماره، میدونه اگر رفت داخل مسجد عبادت کرد برای یک مدتی نسبت به عبادت بیحال میشه، بیرغبت میشه، اصلا از صدای جوشن کبیر وقتی میبینی متنفر میشه، چون در یک حال بد جسمی رفت کاری کرد که نباید میکرد. شما داخل خونه عبادت کن، شب قدر رو برپا کن، اگر حال جسمیت هم مناسب نبود شما استراحت کن. ببینید این دین است که به ما میگه چه کنید چه نکنید. حضرت سلام الله علیه به عنوان شارع، به عنوان کسی که شرع را، دین را، فقه را به ما یاد میده، فرمود بر خودتون زور نگید، بار سنگین تحمیل نکنید، چون این سنگینی بار باعث میشود فردا روزی حتی واجباتتون رو هم انجام ندید. مستحبات رو اگر یک روزی افراط کردید، زیاده روی کردید، یه روزی واجباتتون هم لطمه میخوره، دیگه حالا نماز هم نداری، روزه هم نمیگیری، خمس و زکات هم نمیدی، اونقدر صدقه مستحب داد حالا دیگه خمس و زکاتش رو هم نمیده. اون حالت اعتدال رو باید انسان لحاظ کنه. اگر حال و حوصله بود، اقبال بود، طبیعتا انسان میتونه کارهای مستحب هم انجام بده، ولی اگر حال و اراده و جسمی یا روحی نبود، اینجا باید به حد واجبات اکتفا کرد و سراغ مستحبات نرفت. عزیزان، قلب را قلب نامیدن چون انقلاب داره، دگرگون میشه، هر روزی، هر لحظه‌ای، هر مکانی یک حال خاصی داره، یک روز خوشه، یک روز ناخوشه، یه روز اقبال داره، یه روز. اصلا قلب یعنی انقلاب، یعنی دگرگونی. قلب ویژگیش اینه، در قلب انسان این دگرگونی ها هست. مراقب خودمون باشیم، یه وقتی کار اشتباهی نکنیم که فردا ضررش رو ببینیم. بچه در شرایطی هست که الان حال و حوصله قرآن حفظ کردن نداره، اصلا اقبال نداره، متنفره، ولی ما اجبارش کردیم، میگیم نه تو باید روزی دو صفحه قرآن حفظ کنی. بر او که واجب نیست که، اون اصلا به این سن نرسیده که هنوز تشخیص بده. شما دوست داری بچه حافظ قرآن بشه، خیلی هم خوب، اون هم در روزهای عادی حفظ میکنه، امروز اقبال ندارد، نباید بار به دوشش گذاشت. حد واجب، اون چیزی که برش لازم است رو انجام بده، مستحبات و اضافات رو باید کم کنیم، وگرنه همین آقا فردا شاید حافظ قرآن بشه، ولی حافظ قرآن بیدین، حافظ قرآنی که 4 صباح بعد نسبت به قرآن العیاذ و بالله تنفر پیدا میکنه. چرا؟ چون بار اضافه به دوشش گذاشتیم. این جمله حضرت بسیار کاربردی است. در زندگی خودمون که نگاه کنیم، مصادیق فراوانی برای او قابل ذکر است. قلب انسان یه همچین موجودی است، اقبال و ادبار داره. در روایت داریم که رسول مکرم فرمود انما سمی القلب من تقلبه، قلب را قلب گفتن چون انقلاب داره، دگرگونی داره، زیر و رو میشه، حالش متغیره. بعد حضرت فرمود حکایت دل انسان، حکایت قلب انسان مثل یک پریست که در یک شاخه‌ای، در یک بیابانی رها شده. یک درختی را تصور کنید، یه دونه برگ خشکیده به این درخت آویزانه، از اطراف و اکناف هم باد میوزد. خب این برگ هر لحظه‌ای به یک سمت حرکت میکنه، این درخت، این برگ، این بیابان وسیع طوفان خیز. حضرت فرمود قلب شما اینطوریه، یک وقت میبینید نسیم رحمت میاد، حال و حوصله پیدا میکنی، عبادت بکنی، نماز شب بخونی، دعای کمل بخونی، هیچ مشکلی نیست. یه وقتی باد مخالف میوزد، انسان حوصله نداره، نباید بره سمت مستحبات. یه مقدار باید به خودش سخت نگیره، آرام بگیره، مماشات کنه، سهلنگاری کنه به یک نحوی تا این حال بگذره. بعد اصل دینداری حفظ میشه، اصل عبودیت در انسان همچنان محفوظ است. انسان موجودی است که از نشاط و تنبلی، از کسالت و اشتیاق تشکیل شده، مخلوطی است از هر دوی اینها. بعضی وقتا حال داره، بعضی وقتا این چیزی است که همه ما بالوجدان با تمام وجودمون درک کردیم، اصلا نیاز به اینقدر توضیح و بس نیست. فقط میخوام عرض کنم که با خودمون رو راست راست باشیم. انسان یک همچین ویژگی داره. حالا که این گونه هستیم، پس ما هم بیاییم متناسب با همین حالی که داریم، متناسب با اون شرایط و فیزیکی که داریم، برای خودمون برنامه ریزی کنیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود لکل احدن شرتون و لکل شرتن فتره. انسان بعضی وقتا نشاط داره، شور داره، حال انجام دادن کار داره، ولی بلا فاصله میبینید بعد از اون حال خوش یه دفعه بی حال میشه. یه روزی حال کلاس اومدن نداره، یه روزی حال فلان عبادتی که روز چهلومش هم هست، عبادت گرفته، چله گرفته، ولی دیگه حال نداره. خب تو الان اگر انجام دادی، عبادت های بعدی خودت رو از بین خواهی برد. یه مقداری باید روی این فرمایشات آل الله علیهم صلوات الله فکر کنیم. البته حضرت فرمود فطوبی لمن کانت فترته الی خیر، خوش به حال کسی که حتی اون لحظاتی که بی حال است، حتی اون لحظاتی که سستی و تنبلی سراغ او آمد، باز هم به سمت بدی و کجی گرایش نداره. یعنی درسته حال عبادت نداره، ولی حال گناه هم نداره. میگه فعلا بیکار بشینیم، تلویزیون ببینیم، یک کتاب متفرقه بخونیم، یه مقداری بریم بیرون یه چرخی بزنیم، ولی گناه نمی کنه. این نیست که اگر ما حال عبادت نداشته باشیم پس گناه کنیم. حضرت فرمود قلب انسان یه وقتی اشتیاق داره، یه وقتی تنبله، ولی خوش به حال کسانی که حتی تنبلی و بیحالی و بیتوجهیشون هم به سمت خیر است. یعنی اگر حال نماز خوندن نداره، میگه خب بریم دست یک محروم رو بگیریم، بریم فلان جا یه گروه جهادی کمک کنیم، بریم یه خدمتی کنیم به والدینمون. عبادت نکرد، ولی در کار خیر دیگری اون بی‌حوصلگی خودش رو مدیریت کرد. و این روایت هم روایت مهمی است که محضر شما عرض میکنم. در روایت داریم که لقد ذکر عنده رجال من اصحابه. یه وقتی در محضر رسول مکرم گفتن آقا فلان صحابی شما هست، فلان آقا رو که شما میشناسید جزء شاگردان و ارادتمندان شماست، یجتهدون فی العباده اجتهادا شدیدا، فلانی خیلی اهل عبادته، خیلی تلاش میکنه در راه عبادت، یه عبادتهای طاقت فرسای آنچنانی. حضرت فرمود که تلکه ذراوت الاسلام و شرته. حضرت فرمود بله، بالاخره انسانها در یک برههای خاصی یا جرقهی به اینها میخوره، گر میگیرن، آتش اینها تا آسمون بالا میره. ولی ولکل شیئن زراوتن و شره ولکل شرتن فتره. بعد یه مدتی این فتیله پایین کشیده میشه، بعضی وقتا اینا آرام میشن، سست میشن. حضرت فرمود اول اسلام اینها بعضی ها خیلی داغ بودن، اهل عبادت، اهل جهاد، یه مقداری که جلو آمدیم اینها هم آتششون فرونش از کم شد، بیرمقی و بیحالی در اینها به وجود آمد. حضرت میفرماید که کنار هر گر گرفتن و اشتیاق و حال خوشی، بعضی وقتا یک فترتی هم هست. و البته ما این رو در موارد مختلف دیدیم. جریانات صدر اسلام رو که نگاه کنیم همینه. بعد از بعثت پیامبر اشتیاق، ارتباط، عبادت، جنگ خیلی مفصل بود. ولی همین مسلمون ها در طول زمان، زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که رسید، دیگه اینها به مقداری شل شده بودن. غیر از اون مؤمنین راستینی که همچنان بر مکتب رسول مکرم بوده، اینا آتششون یه مقداری خنک شده بود، گرماشون کم شده بود. یا مثلا در همین انقلاب خودمون، اوایل انقلاب یه عده خیلی انقلابی، خیلی پرشور و حرارت، یه مقداری آمدیم جلوتر، اینا آتششون فرو نشست، یه مقداری بیحال شدن، سست شدن، بی‌تفاوت شدن. و در جمیع امور شخصی خودمون هم همینه. یه کاری رو شروع میکنیم، اولش خیلی اشتیاق، خیلی حال خوش، ولی آرام آرام عادی میشه، طبیعی میشه و نسبت به او کم اشتیاق میشیم. عمده آن است که ما بتوانیم اون اول را مدیریت کنیم که تا آخر حرکت کنیم. یه جوری نشه که اونقدر از خودمون کار بکشیم بی حساب و کتاب، بی مبنا، بدون مدیریت، که بعدن کم بیاریم، که بعدن ضد همون گذشته خودمون بشیم. حضرت فرمود چنانچه شما حال خوش عبادت ندارید، فعلا به واجبات اکتفا کنید، مستحبات بماند برای زمانی که انسان حال داره. در اصطلاحات عرفانی یک لفظی است که اشاره به همین حال داره. میگن انسان گاهی قبض دارد، گاهی بست دارد. قبض یعنی گرفتگی. انسان بعضی وقتا از جهت روحی گرفته است، بیحاله. بعضی وقتا انبساط داره، اصلا روح او گشاده است، هر کاری انجام بده باز هم ظرفیت داره، باز هم میتواند کار انجام بده. در حال انبساط، در حالی که روح انسان، قلب انسان همراهه، ما کار بکشیم، هیچ مسئله ای نیست. ولی یه وقتهایی نیازه که انسان به خودش فرصت بده، به خودش استراحت بده، تا از این دستاندازی که ایجاد شده، حالا چه دستانداز رو به بالا، چه دستانداز رو به پایین، بعضی وقتا چاله است، انسان داخل یک گودالی از مشکلات میفته، بیماری ها، سختی ها. بعد از این مراحل بگذریم، مدیریت کنیم خودمون را، تا بگذریم دوباره بیفتیم رو مسیر عادی، دوباره اون انبساطات روح، اون گشادگی های روح برای انسان حاصل بشه. مستحضرید که یکی از اسامی خداوند تبارک و تعالی قابض و باسط است. قبض و بسط، قابض و باسط. در باب این که معنای قابض و باسط چیست، خداوند قابض است یعنی چی، خداوند باسط است یعنی چی، معانی مختلفی گفته شده. یکی از معانی این است که قبض و بسط به معنای امور مالیه. خدا بعضی وقتا وسعت در مال میده، بعضی وقتا تنگنا، فقر، گرفتاری، نان خشک هم نداری بخوری. خدا این گونه است، متناسب با حکمتش قبض و بسط داره. یک معنا این است که امور مالی نه، بلکه خداوند زنده کننده و میراننده است. قبض میکند به سمت خودش، افراد را میمیراند از این دنیا، بست میدهد، افرادی به دنیا میاره. پس یک معنا شد امور مالی، یک معنا شد مرگ و حیات، و یک معنا همین است، قبض و بست روحی. خدا بعضی وقتا به انسان قبض میده، روحش گرفته است، بیحاله. خب اینجا تو باید بلد باشی مدیریت کنی. بعضی وقتا بست میده، حال خوشی داری، اینجا هم باید بلد باشی استفاده کنی، اینجا هم باید از اون حال خوشی که در انسان به وجود آمده بیشترین استفاده رو ببره. و لذا انسان اگر یک جای احساس کرد که بی حال، بی رغبته، شاید این ذکر مؤثر باشه که یا باسط بگیم، ای خدایی که در قلب انسان گشایش ایجاد میکنی، حال خوش به انسان میدی، حال خوشی به ما بده، ما را از این شرایط بدی که درش هستیم نجات بده، و انشالله این ذکر مؤثر خواهد بود. شبیه حکمت 312 که الان در محضرش هستیم، در چند جای دیگه نهج البلاغه هم به همین بحث اشاره شده. یعنی یک مبناست در کلام امیرالمؤمنین، قاعده است که باید در هنگام حال خوش عبادت، مستحبات، در هنگام بیحالی واجبات، اکتفاء به حد اقل ها. هم حکمت 312 هست، هم حکمت 193 که قبلا خوندیم، فرمود ان للقلوب شهوتا و اقبالا و ادبارا. بعضی وقتا قلب ها تمایل دارند، حال دارند، خودشون کشش دارند برای انجام کاری، بعضی وقتا ادبار دارند، پشت میکنن، حال و حوصله ندارن. فتوها من قبل شهوتها و اقبالها، حضرت فرمود از دری که اینها اقبال دارند وارد بشید، ببین از چه کاری خوشش میاد، کی حال داره، کی همراه با تو، همون وقت کارو انجام بده، همون کاری که دوست داره رو انجام بده. فان القلب اذا اکره امیه، قلب وقتی مجبور به کاری شد کور می شود. که خود این لفظ انصافا لفظ عجیبی است. قلب وقتی که مجبور به کاری شد کور می شود. لفظ کور شدن اینجا دو تا معنا داره. یک معنا همین معنای ظاهری، کور شدن، نابینا شدن. قلب را اگر فشار بهش بیاری، وقتی حال ندارد هی به مستحبات مجبورش کنی، این دیگه دریچه های عالم بالا به روی او بسته میشه، این دیگه چشم بصیرت پیدا نمیکنه. خیلی نماز خونده، خیلی مستحب انجام داده، ولی چشمش بینا نشد. چرا؟ چون به زور خوند. اینا ارزشی نداره. یک معنا اینه، قلب اگر مجبور به کاری شد چشمش بسته میشه، بصیرتش از بین میره. ولی یک کور شدن هم کور شدن دیگری است. حتما شما شنیدید اونهایی که سن و سالی دارن با این الفاظ و اصطلاحات و این ضرب المثل ها آشنان، میگن مثلا خانم هایی که دارن خیاطی میکنن، بافتنی، میگن کورش کنیم، یعنی تمام کنیم، یه کلاهی بافته، دستکشی بافته، میگه تمام شد دیگه، این بافتنی رو کورش کنیم که تمام بشه، یا فلان برقکار میگه این پریز رو کورش کنیم، اینجا دیگه نیاز نیست، قبلا اینجا آشپزخونه بوده الان دیگه آشپزخونه نیست، دیگه نیاز به اینقدر کلید و پریز نداره، اینها رو باید کورشون کنیم، ببندیم راه را، مسدود کنیم، تمام کنیم. عزیزان اگر ما فشار بیاوریم به قلب، بعضی وقتها کور می شود، بعضی وقتها انسداد حاصل میشه، دیگه ما رو راه نمیدن. کور شدن چشم قلب نیست، کور شدن راه هست، دیگه ما نمیتونیم راه پیدا کنیم. فشار آوردیم به این بچه که فلان کار رو انجام بده، راه بسته شد دیگه، انسداد طریق حاصل شد، حالا بعدن میگه چرا به مشکل خورد، چرا مؤمن نیست، تا وقتی خونه ما بود چادری بود، دیندار بود، فلان بود، الان که رفت از خانه ما طور دیگری شد. شما اونقدر فشار آوردید که انسداد حاصل شد، کوری دل حاصل شد، دیگه راه نیست که بخواد ادامه بده. خیلی اینها نکات مهمی هستند. ما باید اونقدری که واجبات است در حال بیحالی، در حالی که اشتیاق نداریم، ولی مستحبات رو هر چه میتوانیم، هر چه حال داریم، وقتی که حالش باشه، وقتی که نشاطش باشه، انشالله انجام بدیم. یک حکمت، حکمت 312 که الان محضرش هستیم، یک حکمت، حکمت 193 که عرض کردم، و یک حکمت هم حکمت 278 فرمود قلیل تدوم علیه ارجام کثیر مملول من. آقا شما اگر عمل کم با اشتیاق انجام بدید بهتر از عمل کثیر بی حال است. عمل زیادی که حال درش نباشه، اقبال درش نباشه، تو رو به جایی نمیرسونه، خیری درش نیست، ولی یه کار کمی انجام بدی خیر درش باشه. مستحباتت رو به یه تسبیحات حضرت زهرا کاهش بدی، فقط تسبیحات بگو ولی با حال بگو، برای تو بسه. ولی حالا تسبیحات بگی، قرآن هم بخونی، سجده طولانی هم بری، همش بی حال، همش فکرت اینور و اونور، دعای کمیل اول تا آخر بخونی، همش نگاهت به آخر باشه کی تمام میشه، چه اصراری هست؟ یک صفحه دعای کمیل با حال بخون، بلند شو برو. بنا نیست که ما همیشه تا آخر دعا رو بخونیم. بنا نیست که حالا بله در ماه مبارک فرمودن که شما روز یک جز یا بیشتر بخونید. اگر حالش بود، شرایطش بود بخونی. ولی وقتی شرایطش نیست، میدونی اگر امروز یک جز را کامل خوندی، فردا و پس فردا دیگه طرف قرآن نمیری. امروز یک حزب بخون. ولی بذار این اشتیاق، این کشش همچنان در تو وجود داشته باشه. پس این یکی از قواعد و قوانین نهج البلاغه است. انسان باید در حالتی که اشتیاق دارد زحمت بکشه، مستحبات، ولی اونجایی که حال و اراده و اشتیاق نیست، به حد اقلها که همون واجبات است اکتفا کنیم. و این رو هم عرض کنم، نه فقط ما، حتی آل الله علیهم صلوات الله این اولویت بندی ها رو داشتن، یه جاهایی باید از مستحبات گذشت. حالا این نیست که اهل بیت حال عبادت نداشته باشن، اونا همیشه حال عبادت داشتن، ولی بعضی وقتا شرایط برای مستحبات نبوده، اهل بیت مستحبات انجام نمیدادن. این مرحوم کلینی است در کتاب الصلات کافی، باب و تقدیم نوافل و تأخیرها، اینکه نمازهای نافله رو چه باید بخونیم، از وجود نازنین ابوالحسن الاول یعنی امام کاظم روایت نقل میکنه. در روایت داریم که کان اذا احتم ترکن نافله، امام کاظم وقتی که کار مهمی برایش پیش می آمد نافله رو رها می کرد. یه کار مهمی بود، بعد جایی میرفت، مسافرتی کسی داشت میومد، بالاخره یه شرایطی بود که اولویت اون کاره بود، امام علیه السلام ترک نافله میکرد. حالا بعدن میشه نافله رو قضاش رو به جا آورد. برای ما این حل بشه که امام سلام الله علیه هم اولویت بندی دارد. خب او همیشه حال عبادت داره، اشتیاق به عبادت داره، ولی اولویت های بعضی وقتا پیش میاد که نباید شما نافله بخوانی. حالا برای ما این اولویت ها چیست؟ بعضی وقتا همین بیحالی خودمون، بینشاطی خودمون، اشتیاق نداشتن خودمون. اشتیاق نداریم، به حد اقلها اکتفا کن. او که امام معصوم است، بعضی وقتا اذا احتم ترکن نافله، ما که دیگه تکلیفمون مشخصه. و یک نکته مهم دیگر که از این حکمت شریف به دست میاد، بحث اهمیت کیفیت است. اون چیزی که در اسلام ملاک است، معیار است، کیفیت کار است نه کمیت کار. کمیتی حداقلی داره به نام واجبات، اونو باید انجام بدیم. ولی حالا من واجبات با کیفیت انجام بدهم یا هزار مستحب بی کیفیت، اسلام میگه کیفیت را بالا ببر، کمیت برای ما ارزشی ندارد. قرآن کریم فرمود الذی خلق الموت والحیات، خداوند تمام این عالم را آفرید لیبلوکم، تا شما را امتحان کنه. به چه چیز؟ ایکم احسن و عملا، کدوم یکی از شما احسن عمل است؟ در ذیل این آیه روایت داریم وجود نازنین امام صادق فرمود لیسه یعنی اکثر عملا. خدا نگفت من شما را خلق کردم ببینم چه کسی بیشتر عمل انجام میده، نه آقا این نیست. ولکن اسوبکم عملا، کدوم یکی از شما محکمتر کار انجام میده، با کیفیتتر انجام میده، نمازش نماز بهتری است، آدابش، شرایطش، کدام نماز کیفیتش بهتره؟ ما از شما کیفیت خواستیم. قرآن کریم میفرماید تمام این عالم خلق شد برای کیفیت اعمال، نه برای کمیت، نه برای تعداد. از ما نمیپرسن چقدر نماز نافله خوندی، میگن کدوم نماز قبول شد، کدومش با حال بود، کدومش با توجه بود. اونایی که برای ریا خوندی، اونایی که با غفلت خوندی که به درد نمیخوره. یه نماز مستحبی انسان بخونه ولی با حال خوش بخونه، با توجه کامل بخونه، او برای انسان راهگشاتر است. و در روایات دیگر هم باز داریم که شما نگاهتون به کیفیت اعمال باشه نه به کمیت. مثلا ابتدا این حدیث لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صیامهم، البته موضوع حدیث چیز دیگری، ولی همین تیکه اولش را عرض میکنم. حضرت فرمود امام صادق نگاه نکنید به کثرت نماز، به کثرت روزه، اینا ملاک نیستن، ملاک چیزهای دیگریست. حالا در روایت داره راستگویی، ادا امانت، ولی آنچه که ملاک نیست زیادی عمل است. چه چیزی ملاک است؟ صدق حدیث. چه چیزی ملاک است؟ وفای به عهد. چه چیزی ملاک است؟ اینکه کیفیت اعمالمون داشته باشه. اعمال با کیفیت را خدا میخواهد، نه اعمال زیادی که کیفیت نداشته باشند. حقیقت عبادت هم همینه. حقیقت عبادت این حضور قلبه. حقیقت عبادت اینه که انسان کشش به خدا داشته باشه، قلب او با خدا باشه، خودش را در مواجهه با خدا قرار بده، با او حرف بزنه، ابراز نیاز کنه. حقیقت دعا چیست؟ من ابراز کنم نداریم رو، ابراز کنم ضعفم رو، من ناچیزم، من ندارم، من انسان ضعیفیم، تو دارایی، تو همه خوبی ها رو داری، تو دستت باز برای کمک کرده. ارتباط باید برقرار بشه، وگرنه من تون تون بلبلوار از روی یه متن دعا بخونم. حقیقت دعا که خوندن نیست، حقیقت دعا اون ارتباط برقرار کردن است، حقیقت نماز اون اتصال، اون قلبه. لذا کیفیت اعمال رو بالاتر ببریم، دنبال کمیت و تعدادها نباشیم. عزیزان، بزرگواران، کسانی که اشتیاق و علاقه شما به نهج البلاغه و امیرالمؤمنین فراوان بی حد و حصره، وجود نازنین حضرت به ما این نکته را تذکر می‌دهد هوای حال دل خودتون رو داشته باشید، متناسب با اون حال دلی که دارید عمل انجام بدید. هوای این حال دل را اگر نداشته باشید زمین می‌خورید. در نامه 69 به جناب حارث همدانی که شخصیت بسیار جلیلی است فرمود و خادع نفسک فی العباده ورفق بها. آقای حارث همدانی، یه وقتهایی گول بزن نفست رو، نفس حال نداره، بهش بگو حالا بیا این یه بار با ما راه، بیا این نمازه رو بخونیم، معلوم نیست تا سال بعدی شب اول رمضان زنده باشیم یا نه. خب درسته، ولی بعضی وقتها ورفق بها، تو با او رفق داشته باش، تو با او مدارا کن. یک بار اگر سر نفس را شیره مالیدی، او را به عبادتی وادار کردی، یک بارم تو با او راه بیا، بگو خب باشه، حالا که تو خیلی سخته ده، من فلان عمل مستحب را انجام نمیده، تو یک بار با ما راه آمدی، ما هم یک بار. نه اینکه همیشه ما بخوایم زور بگیم. زور که بگیم عموم مردم، قاطبه مردم یه جایی کم میارن. افراد ثمرش میشه تفرید، زیاده روی یک جای انسان میبرد، کم میآورد، حتی واجباتش رو هم انجام نمیده. خادع نفسک فی العباده ورفق بها ولا تقهرها و خذ عفها و نشاطها. حضرت فرمود حارث همدانی حواست باشه، به خودت حواست باشه، این نشاطت کجاست، حال خوشت کجاست، چه حال عبادت داری چه نداری. مبادا بی توجه به اینها باشی، مبادا بدون اینکه بشناسی خودت رو وارد این مسیر بشی. نگی آقا حالا همه دارن میرن ما هم بریم. تو حال خودت رو بسنج، شرایط خودت رو بسنج، متناسب با نیاز خودت با حال خودت کار انجام بده. چون دیگران میرن منم برم، خب شاید تو حال نداشته باشی، زدگی ایجاد میکنه، شاید بچه های دیگران استعداد بیشتری داشته باشن، بچه تو این استعداد رو نداشته باشه. بار سنگین به دوش خودمون یا دیگران نگذاریم تا این مسیر ادامه پیدا کنه. این مطلبی که عرض میکنم شاید خلاصه کل این 20-25 دقیقه باشه که محضر شما بودم. تمام اینها رو اگر جمع کنیم، خود دین مبین اسلام وقتی که احکام را برای ما مشخص کرد، فرمود بعضی یا واجباتند فرائضند، بعضی یا مستحباتند نوافلند. این لفظ مستحب خودش یک دنیا حرف درش هست. مستحب یعنی چی؟ ببینید مستحب اولش بوده حب، مستحب از حب گرفته شده. حب وقتی به باب استفعال بره میشه استحبه، اگر از استفعال اسم مفعول بسازیم میشه مستحب. خیلی عجیبه. قرآن کریم، روایات، اهل بیت وقتی که خواستند از نافله صحبت کنند از مستحب صحبت کردند. مستحب یعنی عملی که طلب شده او را با حب انجام بدید، با عشق انجام بدید، با اشتیاق انجام بدید. بی اشتیاق این کار را نکن، ما نیاز نداریم، ما نمیخواد. میگه این مستحب است، تو باید اول حب به او را داشته باشی، اشتیاق به انجام او را داشته باشی، بعد انجام بده. و وقتی تو حال عبادت نداری، حال کار خوب نداری، محبت نداری، این زوری میشه دیگه، عبادت زور، این دیگه مستحب نیست. مستحب یعنی کاری که در او طلب، در او از ما طلب کردن محبتش را، اشتیاقش را، میل به او را. خب اگر من اشتیاق نداشته باشم میگن اصلا برای تو نباید انجام بدی، ضرر، خسارت، تو را از کارهای دیگر هم باز می‌دارد، از واجباتت هم باز می‌دارد. به این نکاتی که عرض کردم خوب توجه بفرمایید. حکمت 312 فرمود ان للقلوب اقبالا و ادبارا، فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقتصروها علی الفرائض. دو تا نکته در ذیل حکمت 312 محضر شما عرض می‌کنیم. نکته اول، راهکار حضرت برای درست شدن اوضاع دل اصلاح اقبال است. ما باید اقبالمون رو درست کنیم، اشتیاقمون رو اگر درست کردیم هر چی میخوایم عبادت کنیم. ولی اگر اشتیاق درست نشد، میل و علاقه درست نشد، باید یه مقداری ترمز بکشیم، یه مقداری مراقب باشیم. بحث در مورد ایجاد اقبال است. دلمون باید مشتاق بشه. چه کنیم که دل مشتاق بشه؟ چه کنیم که دلمون همراه بشه؟ مستحضرید که اقبال و ادبار دل، نشاط یا کسالت و بیحالی دل اختیاری است. بعضی جاها عمل خود من، رفتار خود من، این که من فرمودن که اگر شما روز عرفه میبینی برای اعمال روز عرفه، دعای عرفه، اون نماز عرفه حال نداری، روزه نگیر. میگه اگر روزه گرفتی و بعد از ظهر بیحال شدی، نتونستی نماز بخونی، دعا بخونی، این روزه اولویت نداره، اولویت اون دعاست. خب من روزه گرفتم بیحال شدم، بعد دعای عرفه نمیتونم بخونم. میگه تو اولویت سنجی نکردی دیگه، شرایط رو نسنجیدی. اصل و اولویت دعاست. حالا اگر تونستی روزه هم باش، نتونستی روزه نگیر، طوری نیست. بعضی وقتها این بیحالی ها تقصیر خودمونه، برنامه ریزی نکردیم، کار اشتباهی کردیم، الان بیحال شدیم. در این حد ما باید خودمون رو مراعات کنیم، باید بیایم ایجاد کنیم اقبال را، اشتیاق را در دل خودمون. چه کنیم؟ راهکارهای از بین بردن قبض روح، قبض روحی چیست، گرفتگی روحی چیست، چه کنیم که نشاط داشته باشیم. من دو سه تا مورد محضر شما عرض می کنم. اول از همه خود حضرت در نهج البلاغه حکمت 91 فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. قلب آدمیزاد بعضی وقتا ملول میشه، خسته میشه، بیحال میشه. خب چه کنیم؟ فبتقوا لها طرائف الحکم، بیاید شما کارهای حکیمانه انجام بدید. حکمت 91 مراجعه کنید، مفصل عرض کردم مصادیق این کار حکیمانه چیز. انسان باید این نشاطهای حکیمانه برای خودش فراهم کنه که از اون حالت قبض، از اون حالت گرفتگی نجات پیدا کنه. یه وقتی شما میبینید که الان شرایط برای نماز نیست، ولی شما میتونی 4 تا شعر بخونی، شعر آموزنده درس آموز، 4 تا کتاب قصه بخون، داستانهای گذشتگان، عبرت میشه برای تو، درس یاد میگیری، حالت هم خوش میشه، اون کار رو بکن. نگاه کن به چه کاری الان اشتیاق داری، میلت هست، همون کار رو انجام بده. این میتواند برای تو ایجاد انگیزه کنه. چه کنیم که اقبال در ما به وجود بیاد؟ بریم سراغ در لحظات قبض، در لحظات گرفتگی، سراغ لطائف الحکم بریم، طرائف الحکم بریم، تا انبساط روحی حاصل بشه. دومین مطلب، چرا ما اقبال نداریم؟ چرا قبض در ما ایجاد میشه؟ عزیزان، گناه قبض است، گناه گرفتگی روحه. انسان اگر گناه نکنه، ترک معصیت کنه، انبساط حاصل میشه، اشتیاق حاصل میشه، اقبال حاصل میشه. ولی من که گناهکارم، معلومه نمازم بی حاله، معلومه بعد از نماز حال ندارم تسبیحات بگم، سری بلند بشم برم سر گوشیم، برم با دوستان بشینم. چرا؟ چون حال گفتگو با خدا ندارم، چون بین من و خدا ارتباطی نیست، انسی نیست. گناه کردم، حجاب شد، فاصله شد، حال عبادت ندارم. گناه نکنم، این انبساط حاصل میشه، این اشتیاق حاصل میشه. وجود نازنین زین العابدین سلام الله علیه فرمود: ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن الا بذنبه و ما یعفو الله عنه اکثر. حضرت فرمود شما یه گرفتگی جسمی، یه بیماری، یه سردرد، یه تپش قلب هم نمیگیرید مگر اینکه اثر یه گناهی بوده. اکثر اوقات اینطوریه، نه همه افراد، اکثری افراد به خاطر همون گناهان است که حتی جسمشون قبض میشه، گرفته میشه. و اول بس عرض کردم خیلی از قبضهای روحی به خاطر قبض جسمی، طرف سرما خورده، حال نماز واجبش رو هم نداره، چه برسه به مستحب. این گناه روی جسم و روی روح و قلب انسان تأثیر میذاره، و این تأثیر روح بر اقبال ما تأثیر میگذاره. یعنی یک دوری ایجاد میشه. گناه نکن تا انبساط حاصل بشه، تا جسمت سالم باشه، تا اشتیاق عبادت داشته باشه. گناه کردی، روحت گرفته میشه، جسمت گرفته میشه، و خود جسم هم دوباره رو بر روح و قلب انسان تأثیر منفی میگذاره. اول اینکه طرائف الحکم رو دریابیم، دوم اینکه گناه رو ترک کنیم، سوم اینکه بترسیم از عاق والدین، از اینکه والدین از انسان راضی نباشن، انسان را دوست نداشته باشن، فعلش را، حرفش را، رفتارش را بترسیم. این نگاه خشمالود والدین به انسان قبض ایجاد میکنه. بی‌حالیتو از کجا نشأت گرفت؟ از اینکه والدینت از تو دلخورن، و از این که والدینت از تو خوشحال نیستن. و خیلی عجیب روایت داریم، روایت معروفی است، فرمود که کسانی که عاق والدین شده باشن 500 سال فاصله داره. بهشت اینگونه است که تا 500 سال قیامتی بوی بهشت به مشام افراد میرسه. از اینجا تا 500 سال قیامتی اگر حرکت کنیم تازه به بهشت میرسیم، ولی بوی بهشت تا اینجا آمده. فرمود کسانی که عاق والدین شده باشن بوی بهشت را نخواهند شنید. یعنی اینقدر از بهشت دوره. خب بهشت همین امروز دیگه، بهشت فردا رو امروز باید بسازیم. کسی که عاق والدین است، فردا از 500 کیلومتری بهشت هم رد نمیشه، 500 سالی بهشت هم رد نمیشه، معلومه امروز هم حال تسبیحات اربعه نداره، حال زیارت جامع یک شبیره و فلان عبادت رو نداره. چون اینا بهشتن، بهشت دنیا همین عبادت و زیارت و حال خوشه. امروز عاق والدینی بهشت نداری، فردا عاق والدینی بهشت نداری. بعد رضایت والدین رو انسان کسب کنه، به دست و پای اینها بیفته تا اینها راضی باشن، و بعد فتح باب بشه، بعد انسان انبساط و اقبال به عبادت درش ایجاد بشه. موارد دیگری هم هست. در دو مورد دیگر هم که بسیار شایع متاسفانه و بسیار بسیار انسان رو از مسیر عبادت دور میکنه، یکی ظلمه. ظلم به خلق الله، حق دیگران رو خوردن، حق رو ناحق کردن، جلو افتادن، بی حساب و کتاب، پا روی مال و آبروی دیگران گذاشتن، این باعث قبض میشه. انسان حال عبادت نداره، اقبال نداره. و یکی هم متاسفانه آهنگ های حرام است. موسیقی حرام هم از اون گناهان است که به طور ویژه و خاص انسان رو محروم میکنه. کسانی که چشمی دارند و میبینند و این حالات برای اونها ملموس و محسوسه، اونها بیان میکنند که انسان اگر در این مسیر موسیقی حرام افتاد، خیلی توفیقات ازش سلب میشه. یکیش همین بیحالی در عبادت، اقبال نداشتن در عبادت. پس نکته اول، عزیزان، ما باید تلاش کنیم برای به دست آوردن اقبال دل، اشتیاق دل. چه کنیم؟ گناه نکنیم، طرائف حکم را یاد بگیریم، رضایت والدین را کسب کنیم، ظلم نکنیم، آهنگ حرام نشنویم، اینا اقبال میاره. نکته دوم، تفاوت در مقام و رشد افراد، تفاوت در تکالیف افراد هم هست. ببینید، برای عموم مردم، برای اکثر افراد، این حکمت 312 رو باید خوند. حکمت 312 اینه که آقا شما اگر بعضی وقتا حال عبادت نداری، به خودت سخت نگی، بذار یه مقداری حالت خوش بشه، از این مرحله عبور کنی. ولی کسانی که راه رفتن، کسانی که سالک طریق الاللهن، کسانی که یک عمر با خودشون مبارزه کردن، دیگه نمیشه به اینها بگیم آقا حکمت 312 عمل کن. نه، به اینها باید بگیم آیات قرآن را که فاذا فرغت فانصب، از هر کاری فارغ شدی کار بعدی رو شروع کن. تنبلی و بیحالی و حالا یکم فرصت بدید و نفس بکشم، اینا نه. برای خوبان، برای کسانی که زحمت کشیدن، دیگه این بیحالی ها معنا نداره. نفس رو باید سرکوب کرد، نفس رو باید منکوب کرد. باز تکرار میکنم، این آخر بحثمه، دومین نکته و آخرین نکته، این بحث عمومی همون حکمت 312 است. اکثر ما همینطوری، ولی شاید یک نفر کار کرده باشه، اخلاقش، رفتارش، سلوکش، بالاخره در ایمان یه مراتبی رو کسب کرده باشه، اونجا دیگه اوضاع فرق میکنه، اون دیگه چون رشدش و مقامش متفاوته، تکلیفش هم متفاوته. او تکلیفش چیز دیگری، سخت هم بگیره به خودش ایرادی نداره، چون مسیر را طی کرده، دیگه امکان و احتمال این نیست که یه جایی ببره، گذشته، رسیده، از این مراحل عبور کرده، او دیگه نمیبره. فقط بعضی وقتا نفس که میخواد تنبلی کنه، سهلنگاری کنه، او رو دنبال خودش میکشه. فاذا فرغت فانصب، اگر که کاری تمام شد کار بعدی رو شروع کنه، ای فاصله ننداز، بین کارها سستی و تنبلی نکن. یا مثلا در روایت داریم که امام صادق سلام الله علیه فرمود ما ضعف بدن اما قویت علیه النیه، اگر شما اراده جدی مستحکم نسبت به کاری داشته باشید، دلتون با کاری باشه، جسم نمیگه من خستم، جسم نمیگه بس یکم به من زمان بده، جسم خودش را میکشه، شاند. جسم دنبال می رود اون جایی که روح باشه. بارها برای همه ما اتفاق افتاده، در اوج خستگی، در اوج بیحالی، یه وقتی یه کاری که خودمون دوستش داریم، میخواد با گوشی بازی میکنه، یه رفیقی رو میبینه، یه کاری براش پیش میاد، ساعتها مشغول میشه، اصلا یادش میره خسته بود، یادش میره همین چند دقیقه پیش داشت از بیخوابی چه میکشید، یادش رفت. چرا؟ چون جسم دنبال رو به روحه، روح اگر چیزی رو پسندید میره. خب یه عده‌ای هستن روحشون قویه، ارادهشون قویه، نیتشون قویه، جسم دیگه نمیگه من خسته شدم و خستگی را به توی روح منتقل میکنه، جسم دنبال اینها میدود، خستگی نداره. اینا کسانی هستن که در عمر 50-60-70-80 سالشون به اندازه 3-4 تا عمر کار میکنن، زحمت میکشن، فعالیت علمی و فرهنگی و ادبی و دیگر چیزها دارن. چرا؟ چون جسم دنبال روح میدود. و در خطبه متقین اوج این جریان است که امیر المؤمنین وقتی متقین را ذکر میکنه، فمن علامت احدهم انک ترى له قوه فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین، اینا کسانی هستند که هیچ تنبلی ندارن، اوج اراده، اوج زحمت، بالاترین سختی ها رو بر خودشون هموار کردن تا میرسه به این جایی که انستصعبت علیه نفسه فی ما تکره لم یؤتها سؤلها فی ما توهه. اگر نفس خواست با اینها در بیفته که آقا من خستم، حال ندارم، یک کمی رهام کن، اینا میگن اذیتت میکنیم، اینجوری نیست که تو هر کاری خواسته بکنی، تو باید از ما تبعیت کنی، نه ما از تو. این برای اولیاء خداست، این برای متقین است، ولی برای عموم افراد همون حکمت 312 ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها علی النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها علی الفرائض. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق عمل به فرمایشات آل الله، توفیق فهم وظیفه و همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.